سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. سازمان همکاری اسلامی و بانک انکشاف اسلامی حمایت خود را از شفاخانه در الال احمر افغانستان سرمیاشت اعلام کردند. نمایندگان این نهادها دیروز در عربستان سعودی گفتند که به شفاخانه سرمیاشت افغانستان که در آن کودکان با قلب سوراخ شده درمان می شوند کمک مالی و فنی خواهند کرد. محمد بن جمال ساعتی مشاور ویژه بانک انکشاف اسلامی برای افغانستان می گوید که بانک انکشاف اسلامی یک صندوق برای سکتورهای صحت، معارف و آب آشامیدنی افغانستان ایجاد کرده که تا کنون 32 میلیون دلار جمع‌آوری شده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در گزارش جدید خود گفته که در سال جاری بیش از 29 میلیون افغان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. بر اساس برآورد این اداره سازمان ملل متحد تا خزان امسال 15 میلیون افغان به کمک‌های اضطراری محتاج خواهند بود. یونیسف میگوید که محدودیت در کار زنان تأثیر منفی بر کمک رسانی این سازمان داشته است. صندوق حمایت از کودکان همچنان میگوید که امسال برای کمک اضطراری به افغانها به 1.45 میلیارد دلار نیاز است. با سلسله بازی‌های فوتسال مرکز آسیا، تیم فوتسال افغانستان دیشب در برابر تاجیکستان 2-2 مساوی پایان یافت. تیم افغانستان تا کنون مقابل ایران شکست خورده و تیم‌های ازبکستان و قرغزستان را شکست داده است. دوشنبه پایتخت تاجیکستان میزبان مسابقات قهرمانی فوتسال مرکز آسیا است. تیم‌های ملی افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران و قرغزستان در این بازی‌ها شرکت دارند. مسابقات قهرمانی فوتسال مرکز آسیا از اول اسد آغاز شده و یک شنبه هفته آینده به پایان می‌رسد. در جام جهانی فوتبال زنان امروز شنبه تیم فوتبال فرانسه با برزیل، پاناما با جیمایکا و سویدن با ایتالیا به مسافه هم می‌روند. بازی‌های جام جهانی فوتبال بانوان میان 32 تیم ملی در 8 گروه از 20 ماه جولای آغاز شده. میزبانان این جام نیوزلند و استرالیا هستند. این بازی‌ها تا 20 ماه آگوست دوام خواهد کرد. و سربازان نایجیریا که رئیس جمهور را برکنار کردند، ساعت پس از دفاع از کودتا جنرال عبدالرحمن تیچیانی را به عنوان رئیس جمهور اعلام کردند. سربازان از ملت و جامعه جهانی خواستند که از دولت جدید حمایت کنند. یک سخنگوی نیروها دیروز جمعه گفت که قانون اساسی به حالت تعلیق درآمده و قدرت در دست تیچیانی است. گارد محافظان ریاست جمهوری هفته گذشته رئیس جمهور محمد بازوم را پس از کودتا بازداشت کردند. بازوم دو سال پیش از طریق انتخابات به قدرت رسید. کودتا در نایجیریا نگرانی در مورد ایجاد بحران سیاسی در این کشور را افزایش داده که ممکن منجر به تقویت گروه‌های جهادی و افزایش نفوذ روسیه در غرب افریقا شود. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگم میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتی؟
بیدن جایزه خدمت گرفتی. وومن اچیف مین اوارد از امریکا گرفتی.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام های ما را بپذیرید.
فوق العاده پرابلم داشتن کسایی که نو می آیند، لسان یاد ندارن، دخان هستن و اکثرا استرس دارن، تشویش های خود دارن، خاموش هستن، گپ نمی زنن.
صدای خانم گلاله حبیب یکتن از زنان نویسنده افغان مقیم در آلمان بود که از چالش ها و مشکلات زنان مهاجر افغان یادآوری کرد. با گفته وی اکثر این زنان مهاجر خسته و مایوس به نظر می رسند. مریم یک تن از زنان افغان که مدت کمی می شود و کشور امریکا مهاجرت کرده است می گوید درست است که مهاجرت و نابلدی کشورهای بیگانه مشکل و سختی های خود را دارد، اما اگر به هر کاری بدید مثبت دیده شود مشکلات آسان تر می شود. امروز در مورد مشکلات زنانی بحث می کنیم که بنابر ندارستن فرهنگ کشورهایی که مقیم هستند بحث میکنیم. ما رو هم رو باشید. دوستان عزیز، پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان در ماه اگست سال 2021 میلادی، شمار زیادی از شهروندان افغانستان که زنان هم شاملن مجبور شدن کشورشان را ترک و به دیار غربت پناه ببرند. به گفته آنان با اینکه علاقه به مهاجرت نداشتن و بیشترشان زندگی مناسبی در افغانستان داشته و مصروف زندگی نرمال خود بودند، اما بنابر مشکلات امنیتی در افغانستان دست به مهاجرت های اجباری زدند که از این رو اکنون با مشکلات روبرویند. به گفته برخی از زنان، نداشتن آرامش ذهنی و ندانستن زبان کشور مقیم این زنان را با مشکلات زیادی مواجه ساخته است. لاله حبیب یک تن از زنان نویسنده افغان که از مدت 13 سال به این طرف در کشور آلمان زندگی می کند می گوید زنانی که در 2 سال اخیر مهاجرت کردند با انواع چالش های مواجه شدند. خانم حبیب همچنان گفت اکثر این زنانی که با مشکلات مواجه هستند سواد کافی ندارند.
فوق العاده پرابلم داشتن کسایی که نمی آیند، لسان یاد ندارند، به خانه هستن اونمو و اکثرا خانم هایی را که بایش آشنایی دارم اینا استرس دارن، تشویش های خود دارن، خاموش هستن، گپ نمی زنن. برای کسایی که سواد کافی ندارن از افغانستان آمده در یک محیط فوق العاده متفاوت داخل میشن، به او خاطر مشکل است برشان. در کمپ هم بسیار خستکان برشان است، اما اکثرا مردا و زنایی که در کمپ ها زندگی میکنن قرار اطلاعی که آدم از کمپ ها داره یا یکان گزارش که آدم از کمپ ها میگیره یا مشنره، اکثر مردا و زنا بین خود بسیار در جنگ و دوا میباشن و اکثرا آزرده خاطر میباشن، زن از شوهر، شوهر از زن. او خاطر اکثر خانمایی که در آلمان است مطلق بی سواد ماندن.
اما شماری از زنانی هستند که توانستند با مهارت و استعدادشان این همه مشکلات مهاجرت را خودشان تا حدودی حل کنند. مریم یک تن از این زنان است که مدت کمی می شود به ایالات متحده آمریکا مهاجرت کرده است و می گوید او زبان انگلیسی را به صورت بهتر می داند که به همین دلیل توانسته به مدت زمان کمی با جامعه آمریکا سازگار شده و صاحب کار شود.
وقتی که نظام از هم پوشید، ما و شوهرم اومدیم طرف امریکا. وقتی که به امریکا ما اومدیم، بعد از یک ماه تونستیم که کار پیدا کنیم. ما و شوهرم هر دو ما صاحب کار شدیم. جریان کار ما قسمی است که به ایجا برش میگن کشیر یا همو خزانه‌دار که در یک سوپرمارکت ها کار میکنیم. چون لسانی داشتیم، لسانی یکی از ضرورت های مهم است که کسی که میخواد خارج بیه به زندگی کردن لسان همون کشور که داشته باشه برش بسیار سهولت ایجاد میشه.
خانم مریم هم تایید میکند که بخش بزرگی از پناهجویان افغان که در 2 سال اخیر به کشورهای دیگر به خصوص ایالات متحده آمریکا مهاجرت کردند به دلیل ندانستن زبان انگلیسی و یا زبانهای رایج کشورهای دیگر با مشکلات کاریابی روبرویند. با گفته خانم مریم، او کوشش کرده تا زنان و خانواده هایی که تازه افغانستان به امریکا می آیند آنان را تا جای کمک و رهنمایی بکند.
چون خودم یک خانم هستم درک میکنم که چقدر مشکل هستم و میخاطر کوششم به این بوده که به خانم ها را کمک کنم، خاطر لسان، به خاطر بعض کورس ها، به خاطر بعض کارتا، بعض مسائل اداری هست که جای نابلد باشه آدم بسیار مشکل هست. به خاطر با خانم ها که خودم به تماس هستم بیشتر کمک شدیم و کمک میکنم انشاءالله.
در حالی که وضعیت حقوقی زنان در اجتماع افغانستان خراب و قابل نقد است، ولی این خرابی اوضاع را افغان ها با خود به مهاجرت میبرند. یعنی خانواده هایی که افغانستان را ترک می کنند و در کشورهای اروپایی و یا غربی ساکن می شوند، زنان به حقوق مدنی که در این جوامع وجود دارد به سادگی نمی رسند. فریده نگزاد یک تن از زنان ژورنالیست افغان که اکنون مصروف فراگیری دوره ماستری خود در کشور کانادا است گفت طبعا هر کسی که به یک کشور دیگری هجرت می کنند در ابتدای زندگی با یک سلسله مشکلات مواجه می شوند. مصاحبه ای را با خانم نگزاد در مورد وضعیت زنان تازه وارد به کشور کانادا انجام دادیم که توجه شما را به شنیدن آن جلب میکنیم. خانم نگزاد در آغاز سخنانش از عمده ترین چالش هایی که مهاجرین تازه وارد به کشورهای خارجی به خصوص کانادا با آن مواجهن یاد کرده گفت
بزرگترین چالش یا مشکل امو تفاوت های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی میباشن. چرا؟ یک جهت اونا زیر استرس و فشارهای روانی هستن یا روحی هستن که ترک وطن کردن، همه دار و ندار و داشته ها و دستاوردها و خاطرات و تعداد زیادی از دوستای خود افغانستان بسلا رها کرده آمدن و یک ترومای به سر دارن و خود از یک چالش کلان است که زمان وارد یک کشور میشین با یک محیط یا کمیونیتی مطلق متفاوت روبرو میشین که این تا خود با او سازگار بسازن کلانترین چالش است، بخصوص چالش‌های لسانی یا زبانی که متاسفانه بیشترین کسایی که از افغانستان میان امو تامین ارتباطات که باید به زبان انگلیسی شوه یا بتانن امو مشکلات خود به زبان روان فصیح انگلیسی به اصطلاح برسانن به مشاور یا به امو کسی که امروشان نیاز است که باید معلومات بتن، یک چالش کلان است. اما همچون مشکلات هایی که فراروشان است این میتونه به عنوان یک چالش کلان، چون از یک جهت فشار روانی و یا اما به اصطلاح ترومایی که به سر دارن و از یک جهت دیگه با یک محیط تازه یا جدید وارد اجتماع میشن، خود از این میتونه یک چالش کلان محسوب شود.
خب خانم نگزاد، اگر لطف کده بگوین که از نظر شما عود زنان افغانی که به خارج از کشور مهاجر شدن تا چی حد توانستن با جوامع خارج خود وفق بتن و سازگار شوند، چی بونه و چطور؟
خب شاید بسیار زود نتانن که خود سازگار بسازن، هنوزم آماده از این پذیرش همشی یک تفاوتها شاید نباشن، اما با مرور زمان با گذشت زمان میتونن که برای خود برنامه های به خاطر بسلا امو سازگاری با اجتماع یا کمیونیتی اینا داشته باشن، چه با برنامه های سازمان مهاجرت یا مشاورینی که برشان داده میشه یا امو کیسورکرایی که برشان کار میکنن، کسایی که امی مراحل پروسه یا روند کار از اینا را پیگیری میکنه تا زمانی که اینا جا به جا میشن، بعد از جا به جا بر از اینا برنامه های آموزشی و تفریح و سرگرمی چه برای خودشان چه برای اطفالشان میتونه، باز اینمی میتونه که حداقل یک فضا را ایجاد بکنه یا زمینه سازی بکنه برای تغییر ذهنیت های او تعداد خانمایی که از افغانستان آمدن، بخصوص کسایی که کم سواد هستن یا سواد ندارن، مثلا در کنج خانه ها بودن و مثلا بسیار بشان مشکل خواهد باشه که اونا با امو شرایط با امو بسیار اناناتی که در افغانستان زندگی میکردن در اینجا خود پیدا بکنن و سازگاری بکنن. ممکن زمانگیر باشه بر یک تعداد، اما بر یک تعداد کسایی که از قبل جهان دیده بودن، حداقل سفرهای داشتن یا در ساحات کاری متفاوت، سفرهای ولایتی یا منطقه یا جهان تجربه سفر داشتن یا تجربه امو کار یا حداقل زندگی در یک اجتماع نو داشتن، بر از اونان قدر مشکل شاید نباشه در بعضی حالات بتوانن خودشان برای خود زمینه ها را ایجاد بکنن، در حالی که اونم آسان نیست. قسمی که شما میفهمین باید برتان بگویم که یک بخش دیگه ازی که چه تعداد زنانی که آمدن مثلا میتونن بر خود کاریابی بکنن، ببینین زنانی که کم سواد هستن و یا سواد کافی ندارن، با او تعداد خانم ها در خانه نشستن یا اگر زمینه های کاریابی پیدا نمیشه آنقدر مایوس و دلگیر و دلتنگ نیستن، چون اونا عادت داشتن که بیشتر با کارهای روزمره خانواده و فامیل مصروف باشن. اما برای کسایی که از قبل تجربه کاری داشتن، کار کردن، یک عمر تحصیل کردن، نصف برابر از او را تجربه کاری داشتن و واقعا به سطح بسیار پست‌ها یا وظایف مختلف مدیریت می‌کردن، امروز اونا متاسفانه که بیکار هستن و هنوزم در جستجوی کار، اما کاری که بتونن حداقل مناسب حال خودشان باشه پیدا بکنن. بیشترین کسا ما میشناسم که از این ناحیه رنج میبرن.
خب خانواده ای که به کانادا مهاجر شدن، برخورد مردان خانواده و با زنانشان چگونه است؟ قسمی که گفته میشه بعضی از مردان خانواده با همو ذهنیت و فرهنگ مرد سالارانه ای که در افغانستان داشتن، انوزم با همون مفکوره در اونجا هم امروی زنان و دخترانشان رفتار میکنن. میشه در این مورد از شما بشنویم؟
بله دقیقا، متاسفانه یک تعداد از افغانهای ما ملامت نمیتونیم بکنیم، چون قبلا اشاره کردم و زمانی که چه زن چه مرد در یک محیط واقعا ناآشنا داخل میشه و اون اجتماع یا کمیونیتی را متفاوت از هر جهت میبینه، نیاز به یک زمان است تا بتانن حداقل با امو اجتماع خود عیار بکنن. به این دلیل یک تعداد از خانواده های آمدن متاسفانه سبب از هم ریختن شیرازه های خانوادگی ایشان شد، یعنی نتانستن سازگاری داشته باشن، چون این مندتوری یا اجباری است، چون در اینجا هر کس باید کار خود خودش پیش ببره. فردا مرد یک خانواده مصروف است و او زن باید خودش بره به قرار دکتر داره، طفل خود به مکتب باید ببره، مثلا به کودکستان میبره یا بر پارک میبره. اما متاسفانه یک تعداد مردا هنوزم امو مرد سالاریشان هنوزم است، در اینجا میخواین که با امو شرایط و با امو بسلا دیدگاهی که داشتن کوشش میکنن که امو بسلا حاکمیت خود در خانواده ها داشته باشن یا برای دخترانشان، خصوصا برای خانمای خود اجازی از ایران نمیتن که اونا واقعا بتونن از فرصت ها یا از امو مزایایی که در اجتماع برشان پیشنهاد میشه یا مثلا فرصت هایی که میباشن اونا بتونن استفاده بکنن. این در آینده برای خودی خانواده هایی که هستن، برای مرد هایی که هستن چالش برانگیز میشه، چون مرد خانواده نمیتونه که هم هر روز باید مسئولیت هایی که در خانه یک زن داره او رو پیش ببره و به یک کاری که باید بره از او یک عاید داشته باشه و از او امرار معاشرت بکنه او رو داشته باشه، امکان نداره. زن باید خودش دریوری یاد بگیره، زن باید خودش زبان یاد بگیره، زن باید نقشه رو بفهمه، از لحاظ جغرافیا باید موقعیت های اجتماعی و جغرافیایی رو باید بفهمه. اگر زن زبان نیاموزه پس چطور میتونه که یک سال بعد این مشکل خود حل بکنه؟ پس به این صورت به نظر ما بهتر است که هماهنگی باشه و یک اعتماد بین خانواده ها باشه و این فرصت برای زنهای خانواده باید بتن، مثل افغانستان فکر نکنن. و اینمی تاریکی های هم که ما داریم به دلیل زمی است که متاسفانه با امو فشار و قیداتی که در افغانستان بالای خانما بود که حتی صحبت کردن نداشتن، حق تصمیم گیری نداشتن، مردای خانواده یک تعدادشان هنوزم به امی باور هستن که اینجا باید تمام صلاحیت ها به دوش ما باشن. مثلا ما با شما یک مثال میتونم، در اینجا در کانادا شما میفهمین که در شاید در اکثریت کشورهای اروپایی آمریکایی هم این اصول یا قوانین باشه که مادر مسئولیت طفلا را داره و امو یک مبلغ پولی که به عنوان امو طفل واریز میشه در بانک برای بانک مادر میه تا که اطفال زیر سن است. او بانک مردا، ما زمانی که در هتل بودیم دو سه خانواده سر از این مسئله نزدیک بود که از هم جدا شوند. او خانم میگفت که تو هیچ حق نداری ده پول، یعنی این مهم است که چطور بتانن از آغاز قسم یک اعتماد ایجاد بکنن که هر دو جانب خدای نخواسته شیرازهای خانوادگی از هم نپاشه و امو محفوظ باشه دمیجه. اگر مردا صبور نباشن، اگر مردا حامی زنان خانوادی خود نباشن، در آینده با چالش های بسیار کلان مواجه میشن. اگر زنها همکار نباشن و با حوصله نباشن و احساساتی برخورد کنن، زندگی هایی که 10 سال 15 سال که اطفالشان است خدای نخواسته از دست میتن و با یک مشکلات بسیار کلان میمانن، از لحاظ حقوقی ما شما میفهمیم چقدر مشکل است، از لحاظ اجتماعی بر دو جانب مشکل است. اما باید کوشش شود که در هر دو حالت زنایی که در اینجا میآیند، مردایی که در اینجا میآیند، اما مسئولیت های خودم بپذیرن و صلاحیت ها باید به هر کس اعتماد شود و داده شود تا بتوانند مستقلانه یک دیگر کمک بکنند. غیر از او اگر همین قسم قیدات وضع شود باعث کلانترین مشکل میشه و بالاخره میره دیگه به صد قوانین و اصلاح های مشاورین بره و از لحاظ حقوقی باز دعوا شود و این باز برای عربشان مناسب و خوب نمی باشه.
قسمی که گفته میشه زنانی که سواد دارن و قبلا در افغانستان صاحب کار و وظیفه بودن شاید تا جایی توانسته باشن بعد از سپری کردن مدت زمان مشکلات خود از لحاظ لسانی و از لحاظ کاریابی تا جایی حل کرده باشه، اما زنانی که کم سوادن و یا سواد ندارن و از قانون و فرهنگ کشورهای بیرونی هم آگاهی ندارن، بود زنان با کدام چالش های مواجه هستن؟
زنانی که در افغانستان سواد داشتن، تجربه کاری داشتن، مصروف و مشغول کارهای رسمی در ادارات دولتی یا غیر دولتی بودن یا از خود سرمایه های کوچک داشتن به عنوان هر کسی که کار میکردن، اونا واضح هست که کم دسترسی دارن بسلا برش پیش زمینه ها را برن از اون فرصت ها استفاده کنن و جایگاه خود را در یک جای پیدا بکنن. اما یک تعداد خانمایی که در افغانستان اونا هیچ کار نمی کردن یا سواد ندارن، برو تعداد خانما خیلی مشکل است که اینجا خود مثلا پیدا بکنن یا عیار بکنن به همو سیستم کاری یا حقوقی یا قانونی، چه از لحاظ طرز عمل هاست، چون آگاهی کامل ندارن. به نظرم اینا لازم است که در قدم اول از طرف سازمان مهاجرت و همو مشاورین که بر از اینا معرفی میشه و تا به جا به جاییشون اینا از همو برنامه های آگاهی دهی و از مشاور از لحاظ همو مسائل حقوقی و قانونی و مسئولیت های فردی باید آگاهی پیدا بکنن. این بسیار مهم است، چون یک تعداد حتی با سواد هم هستن متاسفانه فرهنگ فرق میکنن، یعنی از لحاظ فرهنگی، از لحاظ شهرنشینی، از لحاظ تمدن این کشورهای پیشرفته است، احتمالاً یک تعداد هنوز هم بلد نیستن که چی گونه برخورد بکنن در مقابل زنان، در مقابل کودکان، در پارک‌های تفریحی، از ساحات اجتماعی، یعنی بسیار مسائلی است که بسیار مهم است که باید از او آگاه باشن و از لحاظ قوانین کانادا، طرز عمل های کانادا که چی میتونه یک خدای نخواسته یک تخطی بسیار کوچک در اینجا شاید جرم شمرده شود، الان که در افغانستان بار تکرار میشه. از این لحاظ برای کسایی که متاسفانه کم سواد بودن یا سواد ندارن این چالش بسیار کلان است و شاید یک مدت زمان دارد داشته باشن، اما برای کسایی که قبلا آگاهی دارن از این مسائل خود از این مرحله میتونن زود بیرون بکنن. اما بازم فراموش نکنیم از لحاظ از این که کاریابی این تعداد خانمایی که در کابل بودن امروز اگه بیاین اینجا بیکارم باشن و خوشبختانه یک تعدادش هنوز بسا زود تانستن خود عجست بکنن، یعنی عیار بکنن با همی فرهنگ و تفاوتهایی که اینجا وجود داره، در بعض جاها برای خودمو کارهایی که بتوانن حداقل آغاز کارشون باشه خود مصرف ساختن. در حالی که من قبلا هم گفتم یک تعداد از متخصصین ما که دکترا هستن متاسفانه اسنادشون در دستشون 2 سال یا کسایی که حتی قبلا آمدن 5 سال اینجا منتظر هستن که حتی به عنوان یک کارکن صحی در شفاخانه یا به عنوان یک نرس جذب شون که نشدن، و یک تعداد دیگه که اتا اسنادشان که ارزیابی نمیشه اینجا اصلا قبول نمیشه، اسنادشان که ارزیابی میکنن میگن سندتان قابل قبول نیست. کسایی که اتا لیسانس هستن اونا باید دوباره یا از مکتب شروع بکنن یا از کالج شروع کنن، یعنی به این معناست که این مشکلات و چالش‌های دیگه هست که دخترها یا زنانی که قبلا در افغانستان بودن تازه وارد کانادا شدن با این مشکلات همچون روبرو هستن، هنوز هم این دامنگیرشان است و حکومت کانادا متحد است، میگه که بعض اوقات در مسائلی که میگه ما کوشش میکنیم که در زمینه ها را مساعد بکنیم و این مشکل را در نظر داریم، الان که بیش از 2 سال شد یا کمتر از 2 سال شد این آمدن، هنوز هم این مشکل رفع نشده و نگرانی دکترها بیشترشان از لحاظ روانی حالت خوب ندارن، خیلی مایوس هستن، چون حتی زن شوهری که در اینجا به عنوان دکتر آمدن و وارد شدن، فکر میکردن که ما اما فرصت های را داشته باشیم که حداقل به عنوان یک کارکن صحی، به عنوان یک بخشی از دیپارتمنت شفاخانه جذب شویم به عنوان کادرهای مسلکی، متاسفانه که نشدن و خیلی بر از اونا سخت تمام میشه که اونا بشینند در کنج خانه و یایی که برن خلاف مسلک در یک بخش دیگه، در یک بخش اداری یا کارکن اجتماعی کار بکنن، این بسیار سخت است. دیگه این چالش کلان است و متاسفانه بیشترین کسایی که تخصصی هستن از این ناحیه شکایت دارن و هم رنج میبرن.
او ده خانمادایی که به تازگی به کشورهای خارجی مهاجرت کردن، از نظر شما چطور بتانن که خود با جامعه خارج خود عیار بسازن و کدام راه ها را در پیش بگیرن که تا بتانن خانمادای خود از لحاظ اقتصادی تامین بکنن؟
یک تعداد خب با یک سرمایه های کوچک یا بزرگ یا موبسلا یک بزنس ها یا تجارت های کوچک یا بزرگ داشتن، با یک بکگراند تجارتی وارد شدن و اونا امور ادامه میتونن، این شک نیست. اما یک تعداد دیگه در رقابت هایستن که وقت یک جا میرن با یک فامیل هایی که قبلا 15 سال یا 20 سال قبل آمدن، زمانی که میبینن که اونا مثلا خانه دارن یا یک زندگی حداقل برابر دارن، اونا کوشش میکنن که خود برسانن به مو شکل، فکر کنن که ما اینجا میتونیم حداقل سرمایه گذار شیم. ما فکر میکنم که در هر کار یک مطالعه به کار است. کسانی که تازه وارد میشن در هر کشوری که باشه، به خصوص کانادا، مهم است که حداقل آدم امو فرصت های سرمایه گذاری و تجارتی را اول مطالعه بکنه، از لحاظ موقعیت، از لحاظ اولویت هایی که وجود داره، از لحاظ که نیازمندی هایی که وجود داره در محلی که اینو هستن. بسیار مهم است که اول باید مطالعه بکنین که چه نوع سرمایه گذاری میتونه عاید خوب داشته باشه، آینده خوب داشته باشه. بعد از او برن به کار آغاز بکنن. آیا یک فامیل هستن؟ آیا میتونن خودشان منیجمنت یا مدیریت یک سرمایه گذاری کوچک داشته باشن؟ در نقص و مفاد میتونن شریک باشن؟ در این شک نیست. اما یک تعداد تا به عجله میخوان با این کار دست بزنن که متاسفانه میفهمن که کشورهای کپیتالیستی است و در کشورهای کپیتالیستی و سرمایه گذاری برشک مهم نیست. پول داشتی زندگی میکنی، نداشتی دیگه برای کس دیگه مهم نیست. کرای خانه تو باید 100% ماهانه از امو حساب بانکی وزن میشه. مالک خانه مهم نیست که تو داری یا نداری، باید از اکانتت باید مستقیم پول باید بره. به این معناست که ما باید بسیار به احتیاط سرمایه گذاری های خود بکنیم و در آیدیا یا در فکر سرمایه گذاری باشیم و بعد از اینکه مطالعه کردیم یک چند زمانی را میتونیم از طریق سرمایه گذاری های کوچک یا بزرگ و یا همچنان از طریق به شکل انفرادی کسایی که متخصص هستن، کسایی که تجربه دارن، بخشی که کار کردن یا کامپیوتر ساینس هست میتونن یک بخش تکنولوژی را مثلا خودشان مدیریت کنن، امور باز کنن به حساب شخصی خودشان یا به حساب یک اداره کلان کار بکنن، از اون طریق هم اینا میتونن انکم داشته باشن، عواید داشته باشن. بعد از اون آهسته آهسته مرحله به مرحله میتونن که برن و با یک سرمایه گذاری بهتر بسلا که بتانه بقا داشته باشه برشان و مفاد داشته باشه باز فکر بکنن. به این دیدگاه ما است. خودم هم شخصا وارد کانادا شدم، اول خب به حال نبودم از لحاظ فشار روانی، بعدش فکر کردم که چی میتونم باید بکنم. ما تقریبا 25 سال تجربه کاری داشتیم، کسی بودم که در کابل یک زندگی بسیار خوب داشتم، هر قلی رو داشتم، مور رو داشتم. نه، اینجا من با مفکوری از این بودم که من باید پس زمین مسلک خودم برم، بخش خودم به شکل اختصاصی به سطح سویه که استاندارد کانادا یا جهان است ما با مولی ول خدا برسانم تا بتانم به عنوان یک متقاضی در آینده فرصت‌های تخصصی مسلکی در جاهایی که می باشه از او استفاده بکنم و بتانم کار بکنم. ما سرمایه گذاری را از این بود فکر کردیم. یک تعداد کسای دیگه سرمایه گذاری را از یک دید یا بود دیگه بر خود فکر میکنن. اما با گذشت همه چیز مهم در یک اجتماع تازه وارد، مطالعه یک منطقه، مطالعه یک سرمایه گذاری بسیار مهم است. در غیر از خود نخواسته بیشه که آدم ناکام شوه و باز جبران از این تحمل ازی در کشور که به اصطلاح تازه وارد شده باشی خیلی مشکل است و میتونه که باعث یک ضربه روحی و روانی برای افراد و اشخاص باشه.
خب خانم فریده نگزاد، یک تن از زنان ژورنالیست افغان، از توضیحات و معلوماتتان درباره وضعیت زنان مهاجر افغان در کشورهای خارج به خصوص کانادا لطف کردین، ممنونم.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و صبحتان بخیر. شما را به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدید میگم. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. شنونده های عزیز، محتوای درسی برنامه امروز به همکاری موسسه لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. برنامه را با جغرافیای صنف هفتم آغاز می کنیم. در درس امروز استاد برای ما حدود اربعه افغانستان را تشریح می کند و در ادامه خواهیم خواند که اقلیم افغانستان چگونه است. در درس استاد می شنویم که بر علاوه دریاها، کوها در رشد زراعت افغانستان و تأمین نیازمندی آب زراعتی برای سیستم زراعتی این کشور چقدر مفید واقع شده است. استاد شرح بیشتر این درس را برای ما ارائه می کند.
افغانستان کشوری است کوهستانی که در جنوب و غرب آسیا، در نیمکره شمالی از خط استوا به طرف شمال و از نیمکره شرقی از خط گرینویچ لندن به طرف شرق موقعیت دارد. مساحت افغانستان بیش از 652 هزار کیلومتر مربع است. به طرف شمال افغانستان جمهوریت تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان آسیای میانه موقعیت دارد. سرحدات کشور ما در سمت‌های جنوبی و شرق با جمهوری اسلامی پاکستان به واسطه خط تحمیلی دیورند نشانی شده است که مردم افغانستان آن را به رسمیت نشناختند. به طرف غرب کشور ما جمهوری اسلامی ایران موقعیت دارد. در سمت شمال شرق کشور ما به یک فاصله کم با جمهوری چین همسرحد می‌باشد. جغرافیای طبیعی، بنابراین توجه کنید یک سوم حصه خاک کشور ما کوهستانی می‌باشد. بخشی هم مناطق هموار را تشکیل می‌دهد. سلسله کوههای هندوکوش، کوه بابا، سفید کوه، سیاه کوه، تیربند ترکستان، اسفینقر، تورقر مناطق بلند را تشکیل می‌دهند که این کوه‌ها در نواحی مرکزی شمال شرقی و شرق کشور قرار دارند. در مناطق بلند کوهستانی زمستان هوای بسیار سرد دارد و بارندگی زیاد آن به شکل برف می‌باشد. سطوح مرتفع، اراضی همواری که در بین کوه‌ها واقع شده و نسبت به مناطق اطراف خود بلندتر می‌باشد به نام سطح مرتفع یا سطوح مرتفع یاد می‌شود. مشهورترین سطوح مرتفع کشور ما عبارتند از سطح مرتفع پامین، واخان و سطح مرتفع مرکزی می‌باشد. دشت ها، ساحل جنوبی غربی کشور که دارای آب و هوای گرم و خشک است، بارندگی در آن کم است. در این نواحی دشت های مارگو، سیستان و بکواه واقع است. اکه به اقلیم افغانستان چی می دانید؟ کلمه اقلیم ریشه لاتین هست که از کلایما گرفته شده است که مفهوم میلان شعای آفتاب را وانمود می کند. میلان شعای آفتاب در نقاط مختلف سطح زمین از هم فرق می کند. اقلیم عبارت از مطالعه حد وسط تمام حالات جوی یک محل در مدت 30 سال است که در وقت و جای معین اوصاف جداگانه در اختیار می کند. افغانستان از نظر موقعیت جغرافیایی و ساختمان طبیعی به 6 منطقه اقلیمی زل تقسیم می شود. اقلیم صحرایی نواحی جنوب غربی کشور مثل گرشم، نیمروز و جنوب فرار را در بر دارد. بارندگی در این نواحی کم است. در زمستان برف در آن مناطق نمی بارد. گرمی زیاد و بارندگی کم از خصوصیات آن هست. اقلیم کوهستانی ارتفاعات در تغییرات اقلیم سطح زمین تأثیر زیاد دارد که منجر به تشکیل اقلیم سرد کوهستانی می شود. از اینکه حرارت هوا در هر 1000 متر ارتفاع حدود 6 درجه سانتیگراد کاهش می‌یابد و میزان بارش برف و باران افزوده می‌شود، به همین دلیل در مناطق بلند کوهستانی با هوای سرد مواجه می‌شوید. بخش زیادی بارندگی در این نواحی به صورت برف می‌باشد. اقلیم مدیترانه‌ای منطقه اقلیم مدیترانه‌ای تابستان خشک و بسیار گرم دارد. بارندگی آن اکثرا به شکل باران در زمستان صورت می‌گیرد. برید، نیشکر و میوه های خاندان سیتروس در آن می‌روید. اقلیم مونسون بعضی مناطق ولایت پکتیا، خوست و ننگرهار دارای اقلیم مونسونی است. در این نواحی در تابستان باران می‌بارد. هوای مرطوب این نواحی مساعدترین منطقه برای رشد درخت های ارچه، بلوط، جلغوزه و قهوه می‌باشد. اکثر جنگل های طبیعی وطن ما در همین منطقه واقع شده است. اقلیم استپی آلپسار بارندگی در این مناطق بیشتر در زمستان صورت می‌گیرد. این مناطق برای انکشاف زراعت و پرورش حیوانات بسیار مناسب است. در این مناطق ولایات بغلان، فاریاب، پروان، غزنی، کاپیسا، کابل و هرات را شامل می‌شه. اقلیم تندر آلپی در این مناطق برف زیاد می‌بارد و زمستان آن بسیار سرد و طولانی و تابستان آن معتدل و کوتاه است. به دلیل سردی زیاد هوا درخت در آن نمی‌رود. پس یعنی به دلیل سردی زیاد هوا درخت در آن رشد نمی کند. کوها افغانستان کشور کوهستانی که تقریبا 1/3 حصه خاک آن را کوها در بر گرفته است. این کوها بیشتر در ساحل مرکزی و شرقی افغانستان واقع هستند. اگر کوههای بلند در افغانستان نمی بود، کشور ما تبدیل به یک بیابان خشک و بی‌آب و علف می شد. علاوه بر آن، ذخایر بزرگ مواد معدنی از قبیل آهن، مس، سر، سنگ‌های قیمتی مانند یاقوت، لاجورد، زمرد و غیره در کوههای کشور ما موجود است. بارندگی به صورت برف، ولی در نقاط هموار این ولایت بارندگی کم و به شکل باران صورت می‌گیرد. کوههای مهم افغانستان هندوکش از جمله بزرگترین کوههای افغانستان هست که از پامیر خور در شمال شرق افغانستان شروع شده و به طرف جنوب غرب تا دره بامیان امتداد دارد. این سلسله کوه در حصه مرکزی ساحل وسیع را در بر گرفته است. هندوکش برای مطالعه خوبتر به 2 حصه تقسیم میشه: هندوکش شرقی، هندوکش غربی. هندوکش شرقی و غربی. هندوکش شرقی از دره زیباک بدخشان تا کتل خاوک امتداد دارد. هندوکش شرقی بلندی زیاد دارد. بلندترین قله آن تراجمی در چترال قرار دارد که 7750 متر ارتفاع دارد. بلندترین قله آن در افغانستان به نام نوشاخ یاد شده که 7485 متر از سطح بحر بلندی دارد. و اما هندوکش غربی از کتل خاوک تا دره بامیان امتداد دارد. بلندی آن از هندوکش شرقی کمتر است. از همین سبب عبور و مرور از کتل‌های آن نسبتاً آسان‌تر است. کوه بابا کوه بابا در مرکز افغانستان از شرق به غرب از کتل حاجی‌گر شروع شده تا جنوب کوه حصار امتداد دارد. بلندترین قله آن به نام شاه فولادی یاد میشه که 5140 متر از سطح بحر ارتفاع دارد. قله این کوه اکثر اوقات پوشیده از برف میباشد و در دامنه های شمالی و جنوبی آن چراگاه های خوبی برای طبیعی حیوانات وجود دارد.
بله عزیزان، در شرح درس اقلیم افغانستان استاد برای ما گفت که مناطق مختلف و حتی ولایت‌های افغانستان هر یک از هم اقلیم و آب و هوای متفاوت دارند. این تفاوت اقلیم سبب شده که مناطق مختلف در افغانستان برای زر و رشد انواع متفاوت اقلام زراعتی مناسب باشد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیه، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را دنبال می کنین و حال نوبت ساعت درسی صنف 8 است. با سلسله شرح قاره اروپا امروز استاد در مضمون جغرافیای صنف 8 جغرافیای آبی اروپا به شمول دریاها، بحرها و جهیلها را برای ما تشریح خواهد کرد. در این درس می‌شنویم که دریاها در اروپا برای داد و ستد تجارتی بیشترین استفاده صورت می‌گیرد. در ادامه منابع طبیعی اروپا را می‌خوانیم و استاد برای ما خواهد گفت که این منابع در رشد صنعت این قاره چقدر مفید بوده است.
در قاره اروپا به علت موجودیت شرایط طبیعی مساید طبیعی مساید یعنی وجود چراگاه‌های وسیع، دریاهای پرآب، اقلیم معتدل و بارندگی کافی، توسعه علم و صنعت و امکان کار و فعالیت اقتصادی به خوبی فراهم شده است. در نواحی شمال اروپا مانند روسیه به علت سردی هوا نفوس کمتر زندگی می‌کنند، در حالی که در ممالک اطراف بحیره مدیترانه همچنین اروپای غربی به مرکز جمعیت زیادتری سکونت دارند. مردم اروپا بیشتر در کدام مناطق متراکم شده اند و چرا؟ پرنفوذترین نواحی اروپا در کنار دریاهای مهم اطراف مراکز صنعتی و نواحی مساید زراعتی دیده می شود. همچنان هر چند قاره اروپا از لحاظ جمعیت پرنفوذترین قاره جهان است، اما رشد نفوس آن در آن کم است، زیرا بسیاری از خانواده ها به خصوص در کشورهای صنعتی تمایل به داشتن اطفال زیاد ندارند. از این رو رشد نفوس در بعضی از کشورهای اروپا مانند آلمان و ایتالیا به شدت رو به کاهش است. گروه های مردمی، بزرگترین گروه هم مردم در اروپا گروه روسی است که بیشتر جمعیت قاره اروپا را تشکیل می دهد. بعد از گروه روسی مهمترین و بزرگترین گروه نفوس در اروپا جرمن ها تشکیل می دهند که بیشتر در اروپای مرکزی، آلمان، اتریش و سوئیس زندگی دارند. در مورد نژاد و زبان اروپا چی می دانید؟ قسمت عمده نفوس قاره اروپا سفید پوستان تشکیل می دهند که به سه تقسیم می شوند: اقوام جنوبی، اقوام جرمنی و اقوام شرقی یا سلاوها. اقوام جنوبی شامل یونانی یا لاتینی ها هستند که رنگ چهره آنها گندمی می باشد. این اقوام در جنوب غرب ایتالیا، جزیره نمای بالکان، اسپانیه، پرتغال و بلژیم زندگی می کنند. اقوام جرمنی در مرکز و شمال غرب اروپا بیشتر زندگی می کنند و انگلوساکسون ها در انگلستان، فلامند ها در بلژیم، هلندی ها، آلمانی ها، سویدنی ها، ناروی ها، دنمارکی ها و قسمتی از سوئیسی نیز از آن جمله می باشند. اقوام شرقی یا سلاوه ها، این قوم اکثرا سفید رنگ و موهای طلایی دارند. بیشتر در اروپای شرقی زندگی می کنند که شامل مردمان پولند، چک، سلواک، صبح ها و کروات های یوگسلاوی های سابق می باشد. زبان در اروپا، زبان در اروپا به زبان های گوناگونی تکلم می کنند. مردم و تنوع این زبان ها به قدری است که هر قسم از افراد یک نژاد مشخص یا گروه مردمی به زبان خاصی صحبت می کنند. زبان مردم اروپا عموما از نظر ریشه های زبانی سه تقسیم می شود. از دین و مذهب اروپا چی می دانید؟ کاتولیک ها اکثریت دین عیسویت را کاتولیک ها تشکیل می دهند که رئیس پیشهای آن مذهب پاپ اعظم هست. این مذهب بیشتر در غرب جنوب اروپا یعنی بین مردم بلژیم، فرانسه و اقوام ایتالیا به درجه اول و همچنین میان مردم ممالک اتریش، لاتین، اسپانیا، پرتغال و مخصوصا لهستان پولند، مجارستان، چک و سلواک به درجه دوم رواج دارد. محل اقامت رهبر مذهب کاتولیک های جهان در شهر پایتخت ایتالیا واقع شده و واتیکان نام دارد. پروتستانت. بعد از کاتولیک ها از حیث اهمیت مذهب پروتستانت می باشد. پروتستانت ها از لحاظ پیروی تعالیم حضرت عیسی علیه السلام به نظر آنها با کاتولیک ها اختلاف دارند. آنها پیرو به تعالیم یکی از روحانیان قدیم به نام مارتین لوتر از مردم آلمان هستند. و مذهب ارتودکس، سومین مذهب مهم مردم قاره اروپا که بیشتر در اروپای شرقی و جنوب شرقی رواج دارد. بیشتر مردم ممالک روسیه، رومانیه، یونان، بلغاریه و به طور کلی مردم نژاد سلاف ها از آن پیروی می کنند. در مورد جغرافیای اقتصادی اروپا چه می دانیم؟ زراعت و مالداری. قاره اروپا به نسبت داشتن آب و هوای معتدل و بارندگی مناسب برای رشد زراعت و مالداری زمینه های مساعد را مهیا نموده است. در همه جای اروپا رایج است و با استفاده از ماشین آلات مدرن و زراعت تقریبا شیوه های علمی صورت می گیرند. در جنوب اروپا آب و هوای مدیترانه سبب شده است که در این منطقه زمینه زرع حبوبات، گندم، جواری، برنج، نباتات صنعتی و میوه‌جات مثل بادام، لیمو، زیتون و انار مساعد گردند.
در درس امروز شنیدیم که قاره اروپا از تنوع خوب زبانها برخوردار است و گذشته از کشورها حتی باشندگان مناطق مختلف در یک کشور این اتحادیه نیز با زبانهای متفاوت صحبت می کنند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف نهم را به ساعت درسی امروز خوش آمدید می‌گم. امروز در صنف نهم انواع اقلیم‌ها را می‌خوانیم. در این درس استاد برای ما تشریح خواهد کرد که اقلیم استوایی، اقلیم استپ، صحرایی و غیره اقلیم‌ها دارای چه خصوصیاتند. هر یک از اقلیم‌هایی را که در درس امروز می‌خوانیم نقاط مثبت و منفی خود را دارند. این اقلیم ها بر زندگی انسان ها نیز تأثیر می گذارد. می رویم و خصوصیات همه اقلیم ها را در درس استاد می شنویم.
میم ساحات مختلف اقلیمی. دیگر اقلیم ساحات جنگلی استوایی چیست؟ این مناطق دارای آب و هوای بسیار گرم استوایی با زندگی های مدوم می باشند که حوزه کانگو و سواحل جنوب غرق افریقا در آن شامل است. دوم اقلیم ساحه تحت الاستوایی است. دوم بخش از اقلیم ساحل تحت الاستوایی. این ساحل در شمال و جنوب جنگل‌های استوایی موقعیت دارد. در جنوب تا از انبیا و در شمال افریقای مرکزی نایجریا جنوب مالی را در بر می‌گیرد. سوم اقلیم ساحل ستپ است. اقلیم منطقه ستپ مربوط یک نوار در شمال افریقا شرق به غرب امتداد یافته، چراگاه‌های خوبی را برای مالداران این منطقه تشکیل می‌دهد. و چهارم اقلیم های صحرایی. منطقه صحرایی در شمال بر اعظم آفریقای خیلی وسیع بوده، تمام صحرای عظیم را در بر میگیرد و کهاین منطقه سودان و مصر شروع شده تا انتهای موریتانیا امتداد 12 بزرگترین صحراهای جهان محسوب می شود. پنجم اقلیم ساحات مدیترانه. در شمال آفریقای اقلیم مدیترانه را کنارهای ساحلی تشکیل داده که از اسکندریه الى سواحل مراکش امتداد یافته است. پیداوار مهم این منطقه را انگور، میوه های خاندان سیتروس مانند کینو، نارنج، مالتا، لیمو و سنترا خرما و نیشکر تشکیل می دهد. این را که شما می بینین این خودش ساحای مختلف اقلیمی است. این همچنان بخش از صحرا. بعد میایم جغرافیای سیاسی. اکثر مردمان این قاره ها قسمت از مناطق سوانا به صورت برابنده به سر برده و یا در عمق جنگلات زیست دارند و یا این که هنوز هم به قسم کوچی ها حیات دارند و سپری می نماید. این ها معیشت و زندگی خیش را از طریق زراعت ابتدایی چاره سازی می کنند و افریقا تا سال 1951 دارای 4 مملکت مستقل بوده که حبشه، لایریبیا و مصر افریقای جنوبی بود. در سالهای 1959 تا 1996 تعداد آنها با 37 مملکت بسیار بالاخره موز نقشه تسی بر اعظم افریقا 55 کشور مستقل مشاهده کرده می توانند. سپس در جنوب افریقا برای مدت طولانی اقلیت سفید پوست کشورهای غربی در قدرت بوده و بالای اکثریت مردم سیاست سیاه پوست این آن منطقه حکومت می کردن. این تبعیض نژادی که سبب مهاجرت مردم سیاه پوست بود انجام داد. این شما می بینید نقشه سیاسی است و بیاییم جغرافی بشری. ما اول نفوس را می شناسیم. نفوس چیست؟ نفوس قدیمی‌ترین آثار بشر در جهان در قاره افریقا کشور تانزانیا دیده شده که تقریبا 4-5 میلیون سال قدامت دارد. علت کم نفوذ این قاره شرایط نامناسب زندگی در صحرا و جنگلات بوده، امراض ساری، جنگی های داخلی و کمبود مواد غذایی بود. مناطق سوانا سبب ترو پیک دارای زمین های حاصل خیز است، تراکم نفوذ زیادی می باشد. این را که می بینین هم یکی از جغرافی های بشری بوده. نژاد در شمال افریقا مردم غرب زندگی می کنند. در شمال غرب افریقا قبایل زندگی می کنند که دارای رنگ سفید و نسل با مردم اسپانیا و ایتالیا شباهت دارند. در صحرای عظیم در قسمت های مرکزی و جنوبی افریقا مردم سیاه‌پوست زندگی می کنند. در افریقای مرکزی، جنوبی و صحرای عظیم مردم سیاه‌پوست زندگی می کنند که از لحاظ قد، چهره و رنگ پوست از هم فرق دارند و دو بخش سودانی و نکروهایی منتو تقسیم شدند. در جنگل های استوایی افریقا مرکزی مردمان قبایل پیدامی زندگی می نمایند. این هم که می بینین هم یک نقشی بشری مهاجرین بودن که در آن همه چیز تشریح شدن. از این و زبان افریقا چی می دانین؟ از دین و زبان افریقا چی می دانین؟ به صورت عموم در این برازم 23 کشور دین مقدس اسلام می باشه و دیگر کشورهای آن نیز مسلمان با فیزدی های مختلف زندگی می کنند. در برازم افریقا با زبان های گوناگون تکلم می شود، ولی به صورت عموم 4 زبان در این قاره عمومیت دارد. اول زبان های سامی که زبان های شامل عربی و قطبی و امهری است. دوم زبان های بانتو که محصول اختلاط زبان‌های محلی می باشه و تعداد آن بسیار زیاد است. سوم زبان‌های محلی که تعداد آنها زیاد است و چهارم زبان‌های اروپایی که در راس آنها زبان‌های فرانسوی و انگلیسی هم قرار دارد.
بله شاگردان عزیز و شنونده‌های گرامی، در بخش جغرافیای بشری خواندیم که یکی از موارد مهم مورد بحث در این نوع جغرافیا نفوس است. استاد برای ما گفت که اقلیم و آب و هوا در مسئله سکونت و تجمع نفوس در یک جغرافیا خیلی مهم است.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های 7، 8 و 9 ارائه می‌شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می‌شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف‌های 7، 8 و 9 را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های 7، 8 و 9 را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های 7، 8 و 9 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، برنامه ساعت درسی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می کنم. روزگار خوش.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است. نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01.
دست هیچ کس آغل ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور با خود گفتن نمیگیرم ز دست هیچ کس آغل ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور ولی تو از غرور آسمان تا بیدهی بر من درخشان کرده ای پهنای دنیا را با من یک سر که می رخصد تمام هستیم با مستیت کامل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت ای دل ای دل پیچن با خاطرات تو ای که جان منی دریای زیبایی جاری ز جسم تو من یک سر غرقم تو جهان منی میان این همه حیرت به ته دستت که میمیرم با حیرت دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت دل ای دل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل نگاه شوخ بی‌رحمت مرا دیوانه میخواند ولی یک لحظه آرامم نمیماند نمیماند گرفت آخر من آتش ز برق جسم زیباید که سوز قلب عاشق را کجا معشوق میداند مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این محل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل دل قربانی چشمانت جان فدایت ای دل جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت ای دل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل